بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 143، مورخ 11/8/90.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که حق در مسئله قول به تفصیل است بین موارد ثلاثه، بدین شکل که آنجا که مالی دارد مکلف که این مال راکد است، به انسان نمیتونه او رو مبادله کنه با این مال به مکه بره. به نظر ما در این مورد حق با مرحوم آقای حکیم است که مکلف مستطیع نیست، لازم نیست قرض کنه و به حج برود. وجه و دلیلش این است که به ادله وجوب حج وقتی مراجعه می کنیم صحیحه هشام، صحیحه خصعمی، روایات دیگه باب می‌فرمایند وجوب حج برای کسی است که لهو زادون و راحله، برای کسی است که ما یحج بهی رو داشته باشد. عناوین در موضوعات ظهور در فعلیت داره. بنابراین اگر زاد و راحله نداشت مایح جبه نداشت، روایات میگه حج برش واجب نیست. حالا در مانحنفی اگر تب دیل این مال فی نفسه ممکن است، باز هم میگیم عرفن این مال مایح جبه هست، میشه باش به حج رفت. اما آنجا که میخواد مکلف قرض کنه با اون مال قرض به مکه بره. سوال این است که آیا این ملک شده زاد و راحله؟ ابدا. زاد و راحله حج او از ملک آخر است که قرضش باشه. بله، بعدن آن قرض با این ملک میخواد تسدید بشه. اینجا به نظر ما بلا شک و شبه ما یحج به اون مال قرضی است، نه این ملک. تحصیل ما یحج به واجب نیست. چرا مالک میشه؟ اما اون ملک آخر غیر از این. پس در حقیقت میخواد با قرض مایه حجبه پیدا کنه. عیب نداره، میشه تحصیل استطاعت. به این ملک چه کار؟ بعدم میخواد دینشو با این، خب میشه تحصیل استطاعت مستطیمی. صرف ما همین، با اون ملک آخر میخواد خودش مستطیم کنه. به این ملک چه کار؟ تازه به عرف هم اینجا اگر مراجعه کنی، عرف چی میگه؟ اگر این آقا مکه بره، میگن با این زمینش مکه رفت، میگن نخیر پولی قرض کرد با اون مکه رفت، بعدا میخواد قرضش رو از این پرداخت کنه. اب نداره آفرین، که اون قرض پرداخت شده است. عیبی نداره، قرض پرداخت شده است. اگر این کار رو کرد نظام مشکلی نداره. قبلا گفتیم حجش مجری از حجت الاسلام است، اما باید این کار رو بکند. یعنی باید مالی رو تحصیل کند که تبدیلش کند به زاد و راحله، ولو بعدا پرداخت شده است. این دیگه این ملک زاد و راحله نشد که. روایات میگه له زاد و راحله. این آقا میخواد با قرض زاد و راحله پیدا بکنه. هر جور دست عرف بدید، عرف نمیگوید با این مال مکه رفته است. میگن این مال محفوظ وجود دارد، یه مالی قرض کرده با اون مکه رفته است. عرف اینو میگه. پس بنابراین میشه تحصیل استطاعت. همه یه حرف ما اینه. لذا در این دو صورت اول نظر صاحب جواهر مرحوم شهید در دروس و صاحب مدارک به نظر ما قابل قبول نیست. بله، در مورد سوم و مثال سوم به نظر ما بیع الدین واجب است. وجهش این است که در این صورت زید در ذمه عمر 10 میلیون طلبگار است. این 10 میلیون طلبگاری به اندازه زاد و راحله است. عرف میگه مالک به ذمه پول داره. الان تصرف بالفعل با این کیفیت نمیتونه داشته باشه، اما اگر خود این ملکش رو مبادله کنه تصرف فعلی درش میتواند داشته باشه. درست مثل آنجا که یک منزلی دارد، منزل رو نمیتونه به مدیر کاروان بده، بگه این زاد و راحله برای من ویزا بگیر، منو ببر حج. ولی اگر این ملک رو مبادله کند با پول نقد، همون ملک مبادله شده با پول نقد، میتونه به مدیر کاروان بده بگه برای من ویزا بگیر، من مکه ببر. چگونه این محققین در این صورت میگن مبادله لازم است؟ البته قید میزنن عسر و حرج نباشه، بعضی ها میگن ضرر معتنابه نباشه، حالا فعلا به اون قیود کاری نداریم، ولی بالاخره همین ملک زاد و راحله می شود اگر مبادله بشه. اینجا عرف میگه مبادله همین ملک رو و تبدیل کردنش از زاد و راحله بالقوه به زاد و راحله بالفعل لازم است. لذا در مبحث دین اگر بیع الدین رو ما به نحوی مجاز شرعی دانستیم، به نظر ما زاد و راحله داره، قدر علی ما یحج به هست، ولو با مبادله اش به پول نقد، اینجا مستطیع است و عمل مبادله تحصیل استطاعت نمی باشد. هازا تمام الکلام در ذیل مسئله 23 تحریر الوسیله که مسئله 17 از مباحث استطاعت رو تشکیل می داد طبق تقسیم بندی ما. آفرین، میشه فعلیت تصرف در ملک، یعنی همین ملک تبدیل میشه به زاد و راحله.
اگر این باشه،
بله،
اگر این باشه در اون موارد نقلی هم،
بله،
هست.
چطور هست؟
درسته که در واقع دیگری
قرض
کرده، اما
به
من که
اینکه قرض
میکنه
مالک میشه. صبر کنید، عیبی نداره، اجازه بدید، اجازه بدید که نه، این نکته ای که به نظر ما آقایون در سه مورد تسویه کردن، یک حکم دادن، همین نگاه هست. خوب دقت کنید، آنجا اینجا که دینش رو تبدیل میکنه به پول نقد، همو دین مبادله میشه، درسته؟ خب همین آقایان میگوین اگه منزلی داشتی با این منزل نتونستی به حج بری، با پول نقدش تونستی بری، باید بفروشیش. اینجا تحصیل استطاعت نیست. برای چی؟ برای که قبل از اینکه این مبادله رو انجام بدی زاد و راحله داری شما. این منزل میارزه 10 میلیون تومان، زاد و راحله داری، تبدیلش به پول چی میشه؟ همون ملک رو مبادله میکنی با پول، همون زاد و راحله بالقوه رو تبدیل به بالفعل میکنی، همون ملک است. اما در باب قرض حساب کنید، خوب دقت کنید، یه منزلی داره 10 میلیون تومان میارزه، هیچ کس خریدار نداره، باید بره قرض کند. اینجا آیا همون ملک تبدیل به زاد و راحله شده؟ ابدا چنین نیست. یه ملک دیگری رفته دنبالش، رفته دنبالش قرض کرده، با اون قرض که ملک آخریست میخواد تحصیل استطاعت کنه، تحصیل استطاعت میشه اونجا.
به بعد اون دو
چطور؟
پول هم خونه.
شیخنا عرفن آیا دو تا ملک هست یا نه؟ به عبارت اخرى آیا وقتی داره این زاد و راهله رو خرج میکنه در باب دین همون ملک رو داره خرج میکنه یا نه؟ بلا شک و شبهه چیز دیگه نیست، اما در باب قرض دو تاست. عرف میگوید شیخنا عرف این مسامحه عرفی است، مسامحاتش که معتبر نیست. از عرف بپرسی میگه اون پول قرض است، انشالله قرضش رو با این خانه پرداخت میکنه. پس اون نیست شیخنا، آفرین، خونش گذاشته رهن دست طلبگار، درسته؟ اگه فروخت به طلبگار گرفت یه حرفی نیست، اما اگه به عنوان ضامن ضمانت، رهن این ضمانت دیگه اینه، به عنوان ضمانت گذاشته. ضمانت چیه؟ ضمانت معناش اینه که من این دین شما رو بعداً پرداخت میکنم، اگه نتونستم پرداخت کنم از این خانه ببر. پس باز اون نیست، اون رهن اون ملک، نه خود اون ملک. اینجا بلا شک و شبهه
تعمیل
عرف شیخنا دقت عقلیه نیست. شما به عرف بگویی طرف مکه رفت با خونش، میگن نه بابا خونش نفروخته، یه دینی گرفته رفته بعدا میخواد دینش از خونش پرداخت کنه، این عرف.
اینجا شما مثلا پول خونه هم نمیشه و هیچ مشتری نداره، ما فرض اینجوری میگیم که مشتری داره ولی از زمان فروش نداره، یه پول قرض میگیره.
او بحث دیگره، او بحث دیگه نداره، مجزیست. اگه این کار رو کرد مجزیست، بیبی نداره. اگه مشتری، اونا آزاد طرف الان با این خانه مستطیعه، خونش اگه الان بفروشه 10 میلیون تومنه، اگه 2 ماه دیگه بفروشه میشه 15 میلیون تومن. اینجا باید بفروشه، قبلا بحثش رو کردیم، این ضرر رو باید به عهده‌اش بگیره، بحثش رو کردیم. اگر این کار نکرد، خونه رو نفروخت، قرض کرد، با قرض رفت، باز مجزیه. اینجا واجب است که خونه رو مبادله کنه. اگه نکرد این کار، با هر پول دیگری مکه رفت، مجزی است. اما بحث این است که الان هیچ خریداری ندارد، قرض کند به مکه برود، واجب قرض کنه؟ شهید اول در دروس میفرمان بله. ما میگیم این وجوب قرض یعنی تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت هم واجب نیست. مسئله 18 از مباحث استطاعت که حضرت امام در مسئله 24 تحریر الوسیله متعرض می شوند، صورت جهل به استطاعت است. این فروضی دارد و اقوال و که انشالله بعد از تعطیلات عید قربان روز سه‌شنبه وارد بررسیش خواهیم شد. اگر اجازه بدید این فرصتی که باقی مونده یک نکته را عرض بکنیم و شما رو به خدا بسپاریم. عرض کنم که یک آیه ایست در قرآن که این آیه از جهات مختلف هم اغلاق داره هم استفاده های مختلف از این آیه می شود که من وارد تفسیر دقیق علمی این آیه نمی خوام در این فرصت بشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. رابطه این آیه با امر به معروف چیه؟ ناسخ امر به معروفه؟ یه بحثای علمیست، به اونا من کار ندارم الان. مخاطب به این آیه جوامع اسلامیست، چنانچه مرحوم علامه طباطبایی میگن تا دفع یک اشکال بکنن، یا نه به شکل دیگه هم میشه اون اشکال رو دفع کرد و آیه رو میشه معنا کرد. علل اطلاق علیکم انفسکم، مخاطب چه افراد باشن چه جوامع اسلامی باشن، به این بحثاش الان کاری ندارم. یک نکته‌ای که در این آیه برای ما از نظر عملی خیلی مهم است، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. من میخوام این نکته را عرض بکنم که باز این علیکم انفسکم که بر شما باد، به خودتون حواستون به خودتون باشه، باز خیلی مطلب درش هست. اولین نگاه با دستای علمی داره علیکم انفسکم، اولین نگاه معرفت و نفس است. باید نفس رو بشناسیم، وقتی شناختیم این علیکم انفسکم رو میتونیم ما عملا محقق کنیم. با بحثای علمیش هم الان من کاری ندارم. این نکته رو میخوام عرض کنم که ما طلبه ها در طول عمر طلبه ایمون بیان یه خورده حساب کنیم به این دستور مهم قرآنی که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم چقدر عمل کرد. نگاه کنید، من گاهی خودمی که حساب میکنم، ماه رمضان که میاد میریم منبر، از صبح زحمت میکشی این روایت رو ببین، او حدیث رو ببین، کنار هم بذار، یه قصه برش پیدا کن، یه تحلیل پیدا کن، وقتی میریم اون بالا میشیم در مردم حرف میزنیم، نگاه این منبر گره یا نگره. شب قدر میشه، شب مهم عجیب و غریب، بعد از منبر به رفیقمون زنگ میزنیم، نمیدونی چقدر مجلس گرفت، رمضان میای فلان 2000 نفر جمعیت آمد، شب 3000 نفر جمعیت آمد، چه کار کردیم؟ محرمش همینه، سفرش همینه، دعای کمیلمون همینه، دعای ندبمون همینه، منبرمون همینه، گفتمون همینه. سوال من اینه، ای یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اینه کی بشه میبرد؟ کجا چقدر عمرمون مراقبت میکنیم که این علیکم انفسکم به چه کارش کرد؟ نگاه کنید، اگه بخواییم خودمون آزمایش کنیم چقدر به علیکم انفسکم رفتار کردیم، همین الان ما در دهه اول ماه ذی‌الحجه، یه وقتایی عرض کردم دهه اول ماه ذی‌الحجه از روایات استفاده می شود که بعد از لیالی قدر که دیگه اتصال ملک و ملکوت است و اوضاع عجیبیست، بعد از لیالی قدر در طول سال ایامی به عظمت عشر اول ذی‌الحجه نداریم. اگه در دهه اول ذی‌الحجه من طلبه منبر نداشتم، اگه سخنرانی نداشتم، اگه نخواستم به مردم چیزی بگم، اصلا انگیزه دیگه داشتم که اول ذی‌الحجه دارم میاد؟ برای خودم و خانوادم قو انفسکم و اهلیکم، زن و بچه ما فهمیدن که دهه اول ذی‌الحجه آمده و این دهه اول ذی‌الحجه چقدر فواید و برکاتی داره. خودمون فهمیدیم دهی اول ذی‌الحجه آمده با این همه برکاته، و خودم خجالت نمی کشه که یک بازاری از شهرستان 5 بار زنگ بزنه فلانی رؤیت هلال شده، فقها چی گفتن، حلول ماه ذی‌الحجه کیه، اول ماه ذی‌الحجه امشب یا فردا شبه. او به علیکم انفسکم نگاه میکنه، او حواسش به خودش هست که باید به خودم بپردازم، و من طلبه نباید حواسم به خودم و زن و بچه‌ام باشه. این جمله حضرت امیر رو ببینید، از عمق جان آدم میسوزه. شما نگاه کنید در نامه 145، اتمتل اصائمت من رعیها فتبرک، حضرت داره درست وضعیت ما رو بیان میکنه. و تشبع الربیزت من عشبها فتربز، و یأکل علی من زاده فیعجع قرت اذن عینه اذا اقتدا بعد السنین المتطاوله بالبهیمة الحامله و سائمة المرعی. حضرت می فرماید که سائمه رو نگاه کنید، حیوانای چرنده تو بیابون رو صبح تا شب می چرن، شب که میشه یه گوشه سینه شونه به زمین می زنن، سرشونه می زارن تا صبح می خوابن، فردا دوباره شروع می کنن همین سر. و تشبع الربیزت من عشبها فتربوز، گوسفند تو آغل رو هم ببینید از صبح میرن علف جلویش میریزن، نشخار میکنه، علف ها رو میخوره، عصرم که میشه به پهلو میفته، شب میخوابه، دوباره صبح بلند میشه همین کار رو میکنه. بعد و یأکل علی من زاده فیهجع، علی هم وقتی به خودش نگاه کنه ببینه صبح که بلند میشه به فکر صبحانش، زور که میشه نهار چی بخوره، شب که میشه شام چی بخورم، فیهجع وقت خوابم که میشه میره میفته چشماش رو هم میخوابه، قررت ازن عینه، علی چشمت روشن، اذا اقتدا بعد السنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و سائمت المرعیه، چشمت روشن بعد از این همه سالی که خدا اختیار و علم و همه چی به داده، تقتدی بالبهیمت الحامله، روشت شده روش اون حیوان چراگر که اون گوسفند تو آغل، تو وظیفه دیگه نداری؟ وقت معاذ الله مولای ما اینو برای خودش میگه، علی یکی تو شهر حالش ببینید چقدر نوشتن، اومد میگه مهمانش بودم نصفش از صدای طوفان شنیدم، از خواب پریدم دیدم یک کسی داره ناله میزنه مثل زن بچه مرده، زن جوان مرده، هول کردم آمدم بیرون، دیدم مولا تو خونش داره راه میره، آخذون به لحیتی، سرش رو با آسمون گرفته گریه میکنه، اناظرون الیه بی فعلاتی هم معرضون عنی، این علی برای خودش میگه، داد میزنه آه من قلت الزاد و بعد السفر. علی می فرماید ایاک اعنی و اسمع یا جاره، دیره برای ما میگه ببینید برسیم به خودمون، از بعد سنین المتطاوله، چند ساله امام رو سرمون، چند ساله با روایات اهل بیت منوسیم، چند ساله اینا رو برای مردم بگیم، چند میگیم اینا رو برای مردم، بعد از سنین المتطاوله وقتی نوبت علیکم انفسکم برسه با خودمون که نگاه کنیم ببینیم چیکار میکنیم، جز اقتدای با اون بهیمه حامله، جز اقتدای با اون سائمه مرعی یک کار دیگری تو زندگیمون داریم؟ حداقل این ایام باقی مونده از دهه ذی‌الحجه قدر، هر چی به اواخر این دهه میرسیم فیوزات بالاتر میره، یوم التربیه چه خبره، شب عرفه چه خبره، صبح عرفه چه خبره، عصر عرفه چه خبره، حتی اگر این مدت رو بیاییم رعایت کنیم این علیکم انفسکم رو بهش برسیم. وقتی وقتای عرض کردم ببینید ائمه ما چیکار میکردن، قاسم ابن حسن نیشابوریس میگه رأیت ابا جعفر عندما وقف بالموقف مد یدیه جمیعا فما زالتا ممدودتین الا عنفا فما رأیت احدا اقدر منه على ذلک، عصر عرفه هر وقت نگاه کردم دیدم امام باقر دستاش بالاست، صورتش با آسمان، اشکا از چشمش میریزه، و ما را تو احدن اقدرم، آدمی توانمندتر از امام باقر ندیدم با یه حالتش، امام صادق آخذن به لحیته منکسن رأسه یبکی و یقول هذه رمتی به ما جنت، و لحظه به لحظه این عصر عرفه داره به ما نزدیک میشه، اگه تا حالا علیکم انفسکم نمونده، بیاید یه استعدادی فراهم کنیم، خودمون خانوادمون ره که وظیفه اصلی ماست دوستان. خدا شاهده اگر از این وظیفه غفلت کنیم، عجیب و غریب زندگیمون دچار اختلال میشیم. منبر بریم دیگران رو هدایت کنیم، زن و بچه‌مون نفهمن ایام ذی‌الحجه است باید یه خاک احسان به سرش بریزه، نبینن ایام ذی‌الحجه من طلبه با قبل از ذی‌الحجه فرق داره. این علامت سوال برشون نباشه که بابا چه خبر این ایام غیر از بقیه شدی؟ مگه چه خبره تو دنیا زندگی یه جور دیگه شده؟ اینه ببینن و سوال کنن و جواب بشون بدن. و آخرین نکته این که روز عرفه روز عجیبی است. بحثایی کردم یه وقتایی اینجا اونقدر بحث داره که گاهی دوستانم اصرار میکنم میگم واقعا وقتی به خودم نگاه میکنم خجالت میکشم یه حرفا رو بزنم، خودم میبینم واقعا شرمم میاد. ای گاهی دوستان اصرار میکنن چهارشنبه است، وقتی خودم اهلش نیستم دستم خالی چی بگم به دیگرم؟ چی بگم؟ ولی یکی از نکات مهم در روز عرفه توجه به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه، چیزی که همیشه ازش خواهد. دعای عرفه امام سجاد رو ببینید، اللهم انک ایدت دینک فی کل عوام به امام اقمته علما لعباده و منارن فی بلاده بعد ان وصلت حبله به حبلت و جعلته الزریعت الى رضوانه و افترست طاعته و حذرت معصیته و امرت به امتثال امره و الاعتمام و الانتهاء عن نهیه و ان لا يتقدمه متقدم و لا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذین و کهف المؤمنین و عروة المتمسکین و بهاء العالمین. امروز مصداق این که اللهم انک ایدت دینک فی کل عوامی، هر زمانی هم چیه شخصیتی هست، این شخصیتی با این صفات رو نباید بهش توجه کرد. نگفتم براتون که مرحوم دکتر اشلاد پزشک قلب تو مکه بودیم، رفتیم غار حرا صبح جمعه، صبح زود میامدیم پایین، گفت که یه چیزی بگو. نشستیم رو یک سنگی، روز جمعه بود، خدا چه به امام زمان داریم اشعار نزا حبیب الله خراسانی رو برش. امروز امیر در میخانه تو این تو، فریاد رس ناله مستانه تو این تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگردد آرام توی دام توی دانه توی تو. هر وقت نگاش کردم دیدم گریه میکنه، از خودم خجالت کشیدم. نشستیم تو ماشین بیایم بیسه، تو راه تو گریه میکرد با خودش میخون امروز امیر در میخانه تو این تو. یه راننده گفت چه خبر شده؟ یکی دو روز حالش متخیر بود. آمد اینجا دیدار یکی از مراجع بزرگ از اساتید ما رفتیم، مرجع توصیه کردن دعای عهد را خوب بخونی. آمد این بیرون به من گفت من و زن و بچه‌ام دعای عهد و از حفظی سرم انداختم پایین. مقایسه کردم با خودم و زن و بچه‌ام. شما ها نمیدونم شما ها موفقه. یه پزشکی که عمرش تو اروپا گذرانده نگاهش اینه من و زن و بچه‌ام دعای عهد و از حفظی. حتی اول روز عرفه یک توجهی به آقامون داشته باشیم و انشاءالله حالی پیدا کردید ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.